بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. درود و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده ایشان و سلام خدمت شما همراهان صمیمی برنامه های شبکه جهانی ولایت. توفیق دارم تا در خدمت شما عزیزان باشم در تقدیم برنامه زمزم احکام و در محضر استاد ارجمندم جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر ربانی. عرض سلام دارم خدمت ایشان و خیر مقدم. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خب عزیزان بیننده، همچون برنامه های گذشته انشالله جناب استاد پاسخگوی سوالات شما خواهند بود و شما از طرق مختلفی که با اون آشنا هستید، از طریق پیام کوتاه، از طریق تماس های تلفنی، میتونید سوالات خودتون رو از همین لحظه از برنامه بپرسید. ما اگر اجازه فرمایید جناب استاد با طرح اولین سوال که به صورت پیامک ارسال شده آغاز کنیم گفتگوی خودمون رو در خصوص مباحث مربوط به احکام. پرسیدند که 902-3858 برای تیمم آیا باید پانسمان زخم را باز کرد؟
خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على حبیب الله العالمین ابو القاسم محمد و آله طیبین طاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین. باید عرض بکنم که ما همانطوری که غسل جبیره‌ای داریم، وضوی جبیره‌ای داریم، تیمم جبیره‌ای هم داریم که اگر یک زخمی نیازه که حتما روش پانسمان باشه و باز کردن پانسمان یا ضرر بالفعل داره برای اون زخم یا باعث میشه که دیرتر خوب بشه، اگر نیاز هست که پانسمان روی اون زخم باشه، میگن که اشکال نداره تیمم جبیره‌ای بکنید که با همون پانسمان ها دست میزنه رو زمین و تیممش انجام میده. اگر بشه پانسمان را باز کرد باز میکنیم، ولی اگر نیاز هست که پانسمان باشه روی همون پانسمان ها تیمم میکنیم.
این در سوال بیننده ما نبود، ولی خب به هر حال همه ما در معرض این گونه حوادث بودیم هستیم و گاهی اوقات از ما سوال هم میشه در این خصوص. خب نوعاً در پانسمان مخصوصاً از نوع بیمارستانیش که توسط مثلا متخصصین انجام میشه یه چیزی بیش از اون حدی که زخم هست، یعنی این گونه نیست اگر زخم مثلا ارزش 1 سانت هستش نهایتاً به 2 سانت بسنده بشه. میدونیم گاهی یک زخم هست اما باند پیچی شاید 5 سانت رو احاطه کرده و به هر حال هم دستکاری این در واقع پانسمان، خب این لایه‌های متعدد باندی که آمده یا اون تنظیف یا هر چیزی که قرار گرفته روی زخم، به لحاظ رعایت برخی احتیاط‌ها، حالا گرد و غباری نرسد، این رعایت ها لازم هست، یعنی ما اینو میتونیم در نظر بگیریم که خب اون متخصصی که این رو پانسمان کرده تشخیصش این بوده که مثلا باید 5 سانت روی این باشه و چند لایه کشیده بشه، یا نه ما برای خودمون میتونیم این احتیاط رو انجام بدیم، مثلا اون پانسمان رو جمع کنیم به حداقل برسونیم و بعد پیمان بکنیم. آیا این رعایت هست؟
اون مقداری که متعارف هست برای یک چنین زخمی پانسمان میکنند، اون مقدار معفو بخشیده شده و میشه روی اون وضو گرفت یا غسل کرد یا تیمم کرد. اون مقداری که تو یک چنین زخمی متعارف است که تو بیمارستان ها پانسمان میکنن، همون مقدار بخشیده شده و لازم نیست باز بکنی.
بسیار خوب. سوال بعدی، خب در گذشته شاید مثلا حقوق ها به صورت دستی پرداخت میشد و خیلی از ساعت و دقیقه شاید نمیشد سخن گفت، اما الان که مثلا حقوق ها حتی به ثانیه هم ممکنه بگیم که ساعت 8 و 20 دقیقه و مثلا 25 ثانیه حقوق مثلا کارت به کارت شد وارد حساب شد. و عزیزمون هم با این منطق و نگاه پرسیدن که اگر چند ساعت جلوتر از تمام شدن سال خمسی هم حقوق بگیرم باید خمسش را بدهم؟
اینجا فتاوای فقها ها مختلفه. بعضی از فقها ها نظرشون اینه که سر سال خمسی باید اگر پولی در حساب هست خمسش محاسبه بشه، ولو اینکه این پول جدید واریز شده باشه. بعض دیگر از فقها ها نظرشون اینه که ما می توانیم برای هر پولی برای هر جنسی یک سال قرار بدیم و تا از عین این پول یا عین این جنس یک سال نگذشته خمسش واجب نیست، ولو اینکه سال خمسی ازش بگذره. چون اینجا فتاوای فقها ها مختلفه، به این بیننده عزیز توصیه میکنیم که توی این مسئله حتما به فتوای مرجع تقلیدشون رجوع بکنن، چون مسئله مورد اختلافه و فتاوای آقایون مختلفه. اختلافش هم همینه که عرض کردم، بعضی ها میگن سر سال خمسی هر پول و هر شیئی که مورد خمس قرار میگیره اگر بود باید خمسش پرداخت بشه، بعضی میگن نه، میشه برای یک پول خاص یا برای یک شیء خاص یک سال برای این قرار بدیم و تا یک سال مرور نکرده برای این پول یا برای این شیء خمسش پرداخت نشه ولو اینکه سال خمسی بگذره.
بله، بسیار ممنون از پاسختون. خب 990609، خب خیلی تاکید کردن که حتما سوال من خونده بشه. چشم، انشالله که شما الان بیننده برنامه ما باشید و خیالتون آسوده بشه که سوالتون رو داریم میخونیم. گفتن در غسل ترتیبی بعد از سر و گردن طرف راست و چپ رو چجوری بشوریم؟ آیا قسمت سینه و شکم رو که روی بدن میشه رو تا پایین اول بشوییم بعد به سراغ پشت و کمر و طرف پشت بدن؟ من مشکلم اینه که بعد سر و گردن آیا میتونم جلو و عقب سمت راست رو همزمان بشورم؟
ببینید، در شستن طرف راست یا در شستن طرف چپ فقط بین طرف راست و چپ ترتیب هست، طبق فتوای خیلی ها که میگن طرف راست زودتر از طرف چپ شسته بشه، اما در خود شستن طرف راست دیگه ترتیب خاصی شرط نیست. میتونیم از بالا به پایین بشوییم، از پایین به بالا شسته بشه، جلوی بدن را زودتر بشوییم یا حتی پشت بدن را زودتر بشوییم، با هم دیگه شسته بشه، هیچ فرقی نمی کنه.
ترکیبی اول دستشون رو بشونن بعد پاشون رو بشونن.
بله بله، هیچ فرقی نمی کنه. یعنی فقط بین سر و گردن طرف راست و طرف چپ رعایت ترتیب بشه. تازه بین طرف راست و چپ هم فتوای بعضی از آقایون هست که باید رعایت ترتیب بشه. بعضیا میگن بین طرف راست و چپ هم ترتیب نی. حال ترتیب سر و گردن طرف راست طرف چپ، اما تو خود طرف راست یا تو خود طرف چپ یا حتی تو خود سر و گردن ترتیب خاصی شرط نیست. میتونیم از بالا به پایین، پایین به بالا، پشت، جلو، هیچ فرقی نمی کنه، هر جور دلمون خواست میتونیم بشوییم.
بسیار خوب. مهم این استش که کل اون اعضای سمت راست و کل اعضای سمت چپ شسته بشه. بله. با هر ترتیبی. بسیار خوب. 910-37-81 پرسیدید که کسی که مکلف نبوده در کودکی دوستش را زده، حال میخواهد حلالیت بطلبد. دوستش از آن شهر رفته و نمیداند کجاست، باید چه کار کند؟
ببینید، اگر که اون زدن باعث وجوب دیه شده، در این صورت برای این کودک زمان آور بوده، یعنی زامنه. اما اگر باعث دیه نبوده، صرفا کتک بوده، سرخ و سیاه و اینا نشده اون موضع اون دوستش، اگر صرف کتک بوده، اون موقع هم که مکلف نبوده، حرام مرتکب نشده، الان هم نیاز نیست رضایت به طلبه. اما اگر زدنی بوده که مستوجب دیه هست، الان باید رضایت اون را جلب بکنه. اگر نمیتونه پیدا بکنه، در این صورت به حاکم شهر یعنی به مستشهد عادل رجوع بکنه. اون مستشهد عادل میتونه از جانب اون ببخشه، میتونه اون دیه را به صورت صدقه به فقیر پرداخت بکنه، یعنی دفع مظالم بکنه. به نظرم به مستشهد عادل رجوع بکنه و به نظر این مستشهد عمل بکنه. اون مستشهد میتونه ببخشه از جانب اون شخص، میتونه بگه که از جانب اون شخص صدقه بده و اون دیه پرداخت بشه. اما اگر زدنی بوده که مستوجب دیه نبوده، هیچ چیزی الان بر عهده این شخص نیست.
بسیار خوب.
این که عرض کردم، چون در قبل از بلوغ ما مکلف نیستیم، یعنی احکام تکلیفیه بر عهدمون نیست، هیچ واجبی بر عهدمون نیست، هیچ حرامی بر عهدمون نیست، یعنی حرامی را اگر انجام بدیم عقاب نداره، حرام بر ما نوشته نمیشه، واجبات بر عهده ما گذاشته نشده. اما احکام وضعیه هست، یعنی ما اگر خسارتی به کسی وارد بکنیم، اموالی از کسی تلف بکنیم، ضامن هستیم. اما تا بالغ نشدیم این ضمان هیچ اثری نداره، اما وقتی بالغ شدیم باید از عهده اون ضمانت خارج بشیم. یعنی اگر پولی تلف کردیم، مثلا سرقتی کردیم تو قبل از بلوغمون، از جیب بابا چیزی برداشتیم، مثلا وقتی که بالغ شدیم اینها را باید جبران بکنیم. دیه هم همین جوره، اگر قبل از بلوغ دیهی بر عهده ما اومده باشه، تا بالغ نشدیم اثری نداره، اما وقتی بالغ شدیم باید از عهده اون خارج بشیم، که اگر که بتونیم پیداش بکنیم باید به خودش پرداخت بکنیم یا رضایتش را جلب بکنیم. اگر در دسترس ما نیستن، یا از مستشهد عادل اجازه بگیریم و یا به مقدار اون دیگه صدقه بدیم.
بله. پرسیدن آیا عمل وازکتومی حرام است؟
عمل
وازکتومی، بستن لوله مردم،
اگر باعث عقیم شدن دائم بشه که حتما حرامه، به فتوای همه اختلاف هم نیست در این مسئله. اما اگر باعث عقیم شدن دائم نشه، هر موقع خواستن بتونن باز بکنن، از حیث عقیم شدن حرام نیست، یعنی اون حرمت رو نداره. اما حرمت دیگه ممکنه داشته باشه، یعنی اگر که این عمل باعث میشه که کسی به آلت شخص نگاه بکنه یا لمس بکنه یا نگاه بکنه، از باب اون لمس و نگاه حتما حرامه، چون چیزی نیست که ضروری باشه، جز ضروریات نیست. اگر یه معالجه ضروری بود، به مقدار ضرورت اشکال نداشت پزشک نگاه بکنه، اما وقتی ضروری نیست، این نگاه، این لمس، این قطعا حرامه. علاوه بر این، اگر باعث عقیم شدن دائم بشید، که یه حرمت دیگه هم داره.
چون سطالا بر حسب اطلاع از کارشناسان میگن که این که حالا میگن قابل بازگشت هست، این اولا که درصدی قابل بازگشته و اون عمل بازگشت هم میگن که خزینه بسیار زیادی داره. اون وقت اگر کسی با این فرض که در واقع من نیتم این بوده که خیلی قابل بازگشته و حالا میبینه خزینه هنگفتی داره، حالا حرمت از اینجا به بعد برای او هستش یا نه از همون ابتدا؟
نه، اگر اون موقع نمیدونسته که غیر قابل بازگشته، در این صورت اون موقع حرام مرتکب نشده، اون موقع فکر میکرده است یه عمل موقته، اون موقع حرام مرتکب نشده است، از حیث عقیم بودن حرام مرتکب نشده است، هرچند اون لمس و نگاه و اینا اونا حرمت خودش را داره. این نکته را عرض بکنم خوبه بدونن بینندگان، حتی ما اگر خوف این داشته باشیم که دیگه قابل بازگشت نیست، باز هم حرامه. یعنی اگر بدانیم که غیر قابل بازگشت حرامه، حتی اگر ندانیم، یقین 100% نداشته باشیم، اما خوف این را داشته باشیم که دیگه قابل بازگشت نیست. خوف یعنی یه احتمال قابل توجه، ولو یقین هم نیست، باز هم حرام میشه این عمل، چه علم و چه خوف.
بسیار عالی، ممنونم از توضیحاتتون. میگن که من ماشینم رو به نحوی پارک کردم که نشون من ماشینم رو به نحو درستی پارک کردم، اما موقع برگشت دیدم فردی بگونی ماشینش رو در کنار ماشین من قرار داده که تنها خروج من با اصابت ماشین من به خودروی ایشان میسر است و موقع خروج خسارت بسیار جزئی بود، یعنی کمتر از 10,000 تومان که با یک پولیش ساده پاک میشد، آیا من ضامن هستم؟
اگر که اون شخص خودش ماشینش را در معرض خسارت قرار داده، در این صورت به نظر میاد ایشون ضامن نیست. اگر اون شخص خودش ماشینش را جوری قرار داده که علل قاعده بهش خسارت وارد میشه، یعنی خودش اصطلاحا تو فقه میگن اقدام، قاعده اقدام، خودش اقدام کرده بر این که به ماشینش خسارت وارد بشه، در این صورت این شخص هم باید حد اکثر دقتش را میکرد که تا میشه خسارت وارد نشه، و اگر وارد شدن خسارت ضروریه به حد اقل اکتفا بکنه، در این صورت ضامن نیست. اما اگر که نه ضروری نبوده، یعنی یا این که اگر یه نفر مهارت داشته باشه میتونست اون ماشین را جوری در بیاره که خسارت وارد نشه، یا اینکه کار ضروری نداشت میتونست صبر بکنه تا اون راننده این ماشین برگرده، صبر کردن براش مستلزم هیچ هزینه ای نبود، هیچ کار ضروری نداشت. پس اگر یا وارد کردن خسارت قطعی نبوده، اگر مهارت داشت میتونست خسارت وارد نکنه، یا کار ضروری نداشت میتونست یه مقدار صبر بکنه، در این صورت ضامنه،
احتمال ضمانتش بود. بسیار خوب. بله، پیش از اینکه سوال بعدی رو بپرسم خدمتتون عرض میکنم که چون عزیزی سوال کردن که استاد وحیدپور کجا هستن، دلوابست ایشان شدیم. خب ما از اساتید مختلف در برنامه‌های مختلف بهره مند میشیم و حتما هم ایشان هم خوشحال هستن که در محضر جناب استاد ربانی هستیم و گاهی که جناب استاد ربانی نیستن در خدمت ایشان، و الحمدلله از این جهت ما این توفیق رو از جهات مختلفی داریم و در محضر کارشناسان متعددی هستیم. اما حسن اتفاق این هستش که جناب استاد وحیدپور هم اکنون نائب الزیاره من و شما در عتبات عالیات هستن که انشاءالله سفر ایشان و دیگر زائران بی خطر و پرثمر باشد و دعاگوی ما و شما در اون اماکن مقدس باشند. همراه شما هستیم با برنامه زمزم احکام. سيدنا ونبينا محمد وآله، اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. ما اختلف الملوان وتعاقب العصران، وكر الجديدان واستقبل الفرقدان، وبلغ روحه وبلغ روحه وبلغ روحه
التحية والسلام
والسلام. عزیزان بیننده، همراه لحظات شما هستیم از شبکه جهانی ولایت و با تقدیم برنامه زمزم احکام، پاسخگوی سوالات شرعی شما عزیزان. در محضر جناب استاد ربانی ادامه میدیم برنامه رو و به سوالات شما پاسخ میدیم. باز هم از پیامک ها قرائت میکنم. گفتند که گاهی اوقات موانعی که برای وضوع و غسل هست به قدری در واقع جرمش زیاد هستش که اگر قرار باشه که ما اون جرمگیری رو انجام بدیم ممکنه به آسیب بدنی یا زخم شدن بی انجامه. آیا در این صورت میشه وضوع جبیره‌ای انجام داد؟
اگر که برطرف کردن مانع یا مستلزم ضرر، یعنی باعث میشه که زخم بشه، آسیب ببینه، یا مستلزم حرج، یعنی زحمت خیلی زیاد
بخت زیادی بکنه،
بله. اگر مستلزم ضرر یا مستلزم حرج باشه میگن که اینجا احتیاط بکنید، هم وضو بگیرید و روی اون مانع دست بکشید و هم تیمم بکنید، یعنی جمع بکنیم بین وضوی جبیره‌ای. البته وضوی جبیره‌ای خود اون مانع میشه جبیره، نه اینکه یه پارچه چیزی روش بندازه، نه خیر، خود اون مانع جبیره است که روی اون مانع باید دست بکشیم، دیگه رسیدن آب کافی نیست، حتما روی اون مانع دست کشیده بشه، بعد علاوه بر اون تیمم را هم زمیمه بکنیم.
بسیار خب، این هم از این مورد. زمینه که حالا این رو هم توجه داشته باشن دوستان عزیز بیننده ما که به هر حال گاهی اوقات ما کاتولیک تر از پاپ نشیم، یعنی واقعا مطلبی که استاد هم در این کلمه لاحرج قرار نیست دینداری ما رو به درد سرهایی بیاندازه، از کار و زندگی بیفتیم و الحمدلله راه های متعدد قرار داده شده. فکر میکنم جناب استاد، حالا فرض کنیم مثلا کسی که رنگ هست، مانعی که رو دستش، حالا فرض کنیم که شون حساسیت پوستی هم داشته باشه مثلا به تینر یا مثلا بنزین و اینها، اینجا باز هم بحث حرج
بله میشه؟ بله بله، یعنی همون اگر که برطرف کردن مانع یا مستلزم ضرر یا مستلزم حرج باشه، در این صورت نیاز نیست برطرف.
بسیار ممنونم. بله، خانم احمدی از دانمارک گفتن که از آقای وحیدپور که هنوز کربلان و شما با ایشان در تماس هستید بخواهید برای ما دعا کنند که خیلی گرفتاریم و نیاز داریم، از امام حسین بخواهد که ما رو هم به پابوسش بخوان. انشالله که اگر آقای وحیدپور این برنامه رو میبینن یا احیانا دوستان با ایشان ارتباط داشتن حتما این پیام سرکار خانم احمدی از دانمارک رو ابلاغ بفرم. ما هم التماس دعا داریم جناب آقای وحیدپور هر جا که هستید و همه عزیزانی که، چون بارها و بارها شده که ما در سفر زیارت کربلا دیدیم که هتل هایی که مخصوصا ایرانی ها هستن، شبکه ولایت هم یکی از منتخب های در واقع هتل های عراقی هست، ان شاءالله که همه عزیزانی که اونجا میبینن این برنامه رو احیانا نایب زیاره باشند و ما و سرکار خانم احمدی و دیگر بینندگان رو دعا کنند. جناب معصومی از آلمان، اگر لباسی رو بخری ولی همون موقع پروفش نکنی و ببری خونه و یک روز بپوشی اون لباس رو و باز ببری و اون رو پس بدی و یک لباس دیگه بگیری، حرامه؟
اگر که به فروشنده اعلام بکنن که ما از این لباس یک روز استفاده کردیم و ایشون بپذیره، حرام نیست. اما اگر این مطلب را مخفی بکنن از فروشنده که یک روز از این لباس استفاده کردن، اشکال داره.
بسیار بسیار خوب، این هم از پاسخ دوست عزیز من. خب، قرار بود که تماس های تلفنی رو از اون برای من هماهنگ کنن، اگر عزیزی پشت خط هستن به من اطلاع بدن. ببخشید. خب، در خصوص عمل وازکتومی که پرسیدیم، دوباره همین بحث رو در مورد خانم ها مطرح کردن، گفتن که اینجا علاوه بر این که حالا بعید بودن مثلا بازگشت، گفتن اینجا بحث در واقع حرج بسیار زیادیه، در واقع فرد باید بیهوش بشه، به زحمت هم بیفته. آیا این حرج هم میتونه باعث حرام شدن، یعنی در واقع آسیب به بدن، این بیهوشی که شاید غیر ضروری هست؟ من
ببینید، صرف این که مثلا یک بیهوشی به انسان تحمیل میشه، این معلوم نیست حرمت بیاره. باید حرمت ضرر ضرر قابل توجه باشه. اصطلاحا میگن ضرر ما یعتنی به العقلا، یعنی ضرری که مورد اعتنا و توجه عقلا باشه، ضرر قابل توجه باید باشه. صرف بیهوشی معلوم نیست حرمت آور باشه، اما همین که قابل برگشت نیست، یعنی شخص عقیم میشه یا برگشتش مشکوکه، یعنی خوف این هست که غیر قابل برگشت باشه، همین کافیه بر این که این عمل حرام باشه. علاوه بر این که مقدمات حرام متعددی هم داره، لذا به نظر میاد ما دلائل کافی برای حرمت این کار داریم. اگر اون بیهوشی ضرر مهم و قابل توجه به حساب بیاد، از اون لحاظ هم حرام میشه. اما اگر این بیهوشی ضرر قابل توجه محسوب نشه، از اون جهت حرام نمیشه. اما دلائل متعدد ما بر حرمت این کار داریم.
بسیار. پرسیدن که اگر من این سوال رو تأکید میکنم به هر حال یکی از آفات زندگی دین مدارانه بدون تعارف، بحث وسواس و تأکید و کمالخواهی بیش از حد توی موضوعات در واقع چه عبادی چه نجاست و پاکی و این حرفاست. حالا حقیر توفیقی رو دارم توی یک مرکز مشاوره در خدمت عزیزان هستم، نوعا پاسخی به عزیزان داده میشه این هستش که به هر حال این یک بیماری است، باید درمان بشه، وگرنه همین موضوع آسیب به دین شما خواهد زد و این سختی که برای خودتون، برای دیگران، برای همسایگان و اسراف هایی که تو این راه صورت میگیره، وقتی که تلف میشه، اینها همه آسیب به دین و در واقع اعتقادات شماست. و هر روزی که اقدام بکنید برای رفع این آسیب و این در واقع مشکل وسواس، بدانید که به خودتون و دینتون خدمت کردید و دقیقاً راهی به سمت در واقع تعالی رو پیمودید. عزیزی حالا این رو سوال کردن، من این تأکید رو کردم که خدای نکرده اگر کسی مبتلا هستش به این توجه، گفته اگر من برای دور شدن از وسواس بیخیال برخی نجس پاکی ها بشم، در حالی که احتمال میدم برخی از موارد واقعا نجس هستن، گناه کردم؟
ببینید، خود وسواس گناهه، یعنی برای شخص وسواسی اعتنا کردن به طهارت و نجاست گناهه و وظیفش اینه که تو در مواردی که احتمال نجاست میده اعتنا نکنه. وظیفه شرعی اینه که در مواردی که احتمال نجاست میده اعتنا نکنه. حتی بالاتر از این، فقهای ما میفرمایند یقین وسواسی هم اعتبار ندارد. یعنی وسواسی حتی اگر یقین هم بکنه که یه چیزی نجسه، نباید اعتنا بکنه، یعنی بالاتر از احتمال. ایشون از احتمال سوال کرده که من اگر احتمال بدم که یک چیزی نجسه و اعتنا نکنم، آیا حرام مرتکب شدم؟ اگر احتمال میدید نجسه، که قطعا نباید اعتنا بکنید و وظیفتون اعتنا نکردنه. حتی فتوای فقهای ما بدون استثناء، فتوای فقهای ما اینه که یقین وسواسی نسبت به نجاست اعتبار نداره. یعنی وسواسی یقین هم که بکنه که یک چیزی نجسه، لازم نیست به یقینش اعتنا بکنه و به یقینش لازم نیست ترتیب اثر بده و بنا را بر طهارت اون شی بذاره، تا وقتی که به صورت کامل از وسواس خارج بشه و کاملا متعارف بشه. تا متعارف نشده، مثل بقیه مردم، به هیچ کدام از احتمالها، حتی یقینهایی که به نجاست داره، نباید وسواسی اعتنا بکنه. این وظیفه شرعی و بدون شک یک وسواسیه. همه فقها هم در این مسئله اتفاق نظر دارند. یک نکته هم من علاوه بر این عرض بکنم خدمتتون، وسواس یک بیماری هست که اگر شخص وسواسی به اون بیماری اعتنا بکنه به تمام جنبه‌های زندگی سرایت پیدا می‌کنه. یعنی مثلا ابتدا ممکنه وسواس فقط در طهارت و نجاست باشه، اما اگر ما بهش ترتیب اثر بدیم و اعتنا بکنیم به این، به همه جا، به اذکار نماز، به نیت، حتی به جنبه‌های غیر عبادی زندگی هم سرایت پیدا می‌کنه و عملا شخص از زندگی فاصله میگیره، از زندگی متعارف فاصله میگیره، یه فرد اجتماعی دیگه نمیتونه باشه، مردم هم و حتی نزدیکانش هم از او فاصله میگیرن و یه زندگی خیلی سخت و دشوار پیدا میکنه. علاوه بر این که دیگه عبادت ها هم دیگه براش عبادت نیست و به دلش نمیچسبه، لذت عبادت را نمیبره و از تمامی جنبه‌های مهم زندگی فاصله می‌گیره. لذا ولو اینکه ابتدا تو یک مسئله وسواس داره، سخت مبارزه بکنه با این وسواس و به این وسواس بی‌اعتنا بشه و الا ریشه می‌دواند و به همه حیثیات زندگیش نفوذ می‌کنه وسواس.
بله. چون این موضوع وسواس بسیار مهم هستش، من باز هم تأکید میکنم که توی این مقوله واقعا نکاتی که جناب استاد فرمودن حتما بهش عمل کنن. حالا من این نکته عرض بکنم، گاهی اوقات دیدی تو خوردنی ها و نوشیدنی ها و اینها میگن که حالا یه بار بخور اینو، ضرر که نداره. این دوستان وسواسی برای اینکه این در واقع تابو رو بشکنن، یه روز از صبح که پا میشن میگن که نهایت اینه دیگه که 24 ساعت بدون اون رعایت های اکید و در واقع سخت گیرانه میخوان زنی 24 ساعت بگم میخوام راحت زندگی کنم. خب فرض این هستش که یه مثلا 18 رکعت نماز دارن و یه مقدارم رعایت و مثلا یه دست لباس کمتر در واقع نجس پنداری و نمیدونم اینجا رو فلان، 24 ساعت بعد به خودشون وعده بگن، بگن اگه بهم خوش نگذشت حتما برمیدارم اینا رو دوباره آب میکشم، همین نمازام هم قضا میکنم. اگر لذت راحت عبادت کردن، راحت زندگی کردن رو بچشن، آرام آرام دست بر میدارن. در واقع ما در موضوعات البته روانشناسی میگیم که این غرق سازی هست، یعنی فرد خودش رو غرق کنه تو اون چیزی که ازش میترسه و خداوند و احکام دین ما و عالمان دین ما از ما خواستند که دچار این گونه مسائل نشیم. یعنی نه تنها از این طرف تشویق کردن که رها کنیم اینجور چیزها رو، تقبیح هم کردن که استاد فرمودن که اصل وسواس اصلا مشکل داره و نباید وارد این مقوله شد. خب سوالاتی که میپرسیم گاهی اوقات تسری پیدا میکنه و سوالات دیگری رو ایجاد میکنه. عزیزی پرسیدن من در دوره شاه معلم بودم، بچه ها رو در اون دنیا دوران خیلی میزدم، شاید صدها دانش آموز رو زدم، چه کنم؟
ببینید، تنبیه دانش آموز اگر که در جهت تربیت او بوده و با اذن ولی اون دانش آموز بوده و باعث سرخی و کبودی و اینها نبوده، این ضمانت نداره. پس ببینید، با این شرایط که گفتم، این تنبیه با اذن ولی بوده باشه و در جهت تربیت هم بوده باشه و باعث سرخی و کبودی و اینها هم نشده باشه، این ضمانت نداره. اما اگر که با اذن ولی نبوده یا در جهت تربیت نبوده، مثلا عصبانی شده، زده، جوری نبوده که تو تربیت اون مؤثر بوده باشه، پس اگر یا به اذن ولی نبوده یا در جهت تربیت نبوده و یا اینکه باعث سرخی یا کبودی شده، حتما ضامنه. اما چجور از عهده این ضمانت باید خارج بشه؟ خروج از عهده ضمانت خب در وهله اول کسب رضایت از خود اون افراده، اگر امکان نداره یا عسر و حرج داره اون مقداریش که باعث دیه نبوده، یعنی سرخ و کبود نشده، استغفار بکنه و از خدا طلب بخشش بکنه. اون مقدار که باعث دیه بوده و دیه اون اشخاص را ضامنه و نمیتونه اونها را پیدا بکنه، باید به مقدار اون دیه صدقه بده که از جانب اونها صدقه بده، در این صورت ذمه‌اش بری میشه.
بسیار خوب. پرسیدن که شغل من و شأن اجتماعی من و همسرم تناسبی با محل زندگی ما ندارد. همین الان 50 میلیون تومان پول نقد داریم و آقایان میگویند که با همین مقدار میتوانید حج مشرف بشوید. آیا بر من حج واجب است یا میتوانم با همین مقدار محل زندگیم را عوض کنم؟
ببینید، اگر که اینجایی که الان زندگی میکنند باعث نقصشون نیست، یعنی شخصیت اجتماعیشون پایین نمیاد، باعث حق حرمتشون نیست، نقصشون عرفن، مسئله عرفیه، عرفن نقص اونها به حساب نمیاد، ولو این که اگر عوض هم بکنن باز زیاد نمیشه براشون، اما همینم که الان هست نقص محسوب نمیشه، در این صورت حج براشون واجبه. اما اگر اینی که الان دارند و زندگی میکنن عرفن نقص اونها محسوب میشه، یعنی مردم اون را باعث کسر شأن اونها میدونن، میگن شخصیت شما نازل شده، پایین اومده با زندگیتون تو این محل. اگر نقص اونها محسوب میشه عرفن، حالا نقص به هر دلیلی، یا اللحاظ فرهنگی اونجا مناسب نیست، یا اللحاظ مالی خیلی دون شأن اونها محسوب میشه، کمتر از شأن اونها محسوب میشه، به هر دلیلی اگر نقص برای اونها محسوب میشه، در این صورت این 50 میلیونی که فرمودن داریم را، این را میتونن خرج تعویض منزل بکنن و در این صورت مستطیع نیستن. پس خلاصه این شد، اگر که این محل زندگی باعث نقص اونها شده و عرف میگه این کمتر از شؤونات شماست و باعث نقص میشه برای شما، در این صورت مستطیع نیستن، میتونن خرج زندگیشون بکنند. اما اگر باعث نقصشون نیست، ولو این که اگر عوض هم بکنن باز زیاد نمیشه براشون، اما همینم که الان هست نقص محسوب نمیشه، در این صورت مستطیعن و باید مکه برن.
خب یک سوال هستش که ارتباط داره، اگه اجازه بدید من اینو بپرسم. سوالات عزیزان نیست اما بارها بارها در معرضش قرار گرفتیم. من هم به عنوان مجری برنامه دوستان خودم رو یکی از شما فرض میکنم و میگم خب اگر فلانی اینجا بود دوست داشتم این سوال مطرح بشه. من با این عنوان این سوال رو میپرسم. در مورد مهریه خانم ها الان وضعیت چه جوری هست؟ مثلا با این افزایش در واقع قیمت مثلا سکه و اینها وضعیت چه جوری؟ الان مثلا فردی میدونه که اگر تمام مهریه خانمش رو بده خب خانمش علل قاعده مستطیع میشه، و از اون طرف اگر مستطیع بشه خلل در زندگیش ایجاد میشه، آیا میتونه که در واقع مبلغ رو نده، پرداخت نکنه، چه جوری هست؟
ببینید بذارید اینجوری مطرح بکنن. خانم با اون مقدار مهریه اگر بهش پرداخت بشه واجب الحج، آیا لازم مطالبه بکند اون مهریه را؟ چون مثلا مهریه ممکنه اندل مطالبه هم باشه، یعنی بر فرض مطالبه بر شوهر واجب باشه پرداخت بکنه، آیا برای خانم واجبه که اون مهریه را مطالبه بکنه و با اون مکه بره یا خیر؟ ببینید، اگر که مطالبه اون مهریه کاملا ممکن و میسر باشه و هیچ مفسده‌ای نداشته باشه، یعنی اولا پرداختش برای شوهر امکان داشته باشه و ثانیاً شوهر هم پرداخت میکنه و به زندگیشون ضرر نمیخوره،
بله،
در این صورت خب لازم مطالبه بکنه و واجب الحج میشه. اما اگر یا شوهر نداره یا اگر هم داره و این مطالبه بکنه، زندگیشون تلخ میشه. یعنی شوهر خلقش تنگ میشه، اخلاقش بد میشه و تو زندگی به مشکلات میخورن. یعنی باعث میشه که این رابطه حسنهی که بینشون الان هست، این رابطه به هم بخوره، بد بشه. باز هم در این صورت میگن لازم نیست مطالبه بکنه. پس اگر مطالبه هیچ مفسده ای نداره، هم شوهر داره و هم پرداخت میکنه و تو رابطه و صمیمیتشون هم ضرر وارد نمیشه، در این صورت مطالبه بکنه و واجب الحجه. اما اگر یکی از این موارد بهش خلل وارد میشه، در این صورت لازم نیست مطالبه بکنه و مستطیع محسوب نمیشه.
بسیار خوب. خب این چند سوالی که باقی مانده تو این 7-8 دقیقه انشالله برسیم جواب بدیم. یکیش ارتباط داره با اون معلم عزیزی که گفتن، میگن که نه به خاطر آموزش درس ها بوده، میگن اون احیانا اگر دانش آموزه، پس با این فرض مشکلی براشون ایجاد نمیشه؟
ببینید، به خاطر تعلیم معلم حق نداره بچه را تنبیه بکنه. بحث تربیت با تعلیم فرق میکنه. تو تربیت هم عرض کردم در صورتی که از جانب ولی مجاز باشه میتونه، چون ولی، بذارید مسئله رو یه مقدار دقیق‌تر و کلی‌تر بگم تو حل مسئله کمکمون میکنه. ببینید، خود ولی پدر آیا حق تنبیه فرزندش را داره یا خیر؟ میگن اگر تربیت فرزند تو یک مسئله ای، تو یک زمینه ای متوقف بر تنبیه باشه، پدر حق تنبیه را داره. حالا چه مقدار باز بحثه. بعضی ها میفرمان 3 ضرب نهایت، بعضی ها میفرمان 5 ضرب نهایت، اونم نه به صورتی که نه قرمز بشه نه سیاه بشه. پس خود پدر فقط تو مسائل تربیتی اگر لازم و ضروری باشد، حق تنبیه فرزند را دارد در حد 3 یا 5 ضربه، طبق اختلافی که بین فقها هست، که این اختلاف هم ناشی از اختلاف روایاته. اینا عرض کردم تو تربیت، یعنی خود ولی هم فقط در مسائل تربیتی حق تنبیه داره. یعنی مثلا اگر بچه میاد رد بشه، پاش میخوره به استکان چایی، میریزه رو فرش یا میریزه رو کتاب پدر، اینجا پدر حق نداره بزنه، چون عمدی که نبوده. اگر بزنه به خاطر تشفی خاطره، یعنی به خاطر عصبانیته، میخواد دلش خنک بشه، این قطعا حرامه. یعنی خود پدر هم حق این تنبیه را نداره. پدر هم فقط تو مسائل تربیتی حق تنبیه داره، اونم با اون محدودیتی که گفتم 3 یا 5 ضربه، فقط در جهت تربیت. حال پدر آیا میتواند این حق تنبیه و تربیت خودش را به دیگری واگذار بکنه؟ گفتن اشکال نداره، میتونه. پس پدر میتواند اون معلم را نائب یا وکیل خودش قرار بده در تربیت فرزندش. در این صورت اون حق تربیت و تنبیهی که پدر داره به معلم منتقل میشه. پس حتماً باید این اذن و این نیابت یا وکالت از جانب پدر به معلم تفویض شده باشد تا معلم این حق را پیدا بکنه. در این صورت معلم هم میشه جایگزین پدر و میتواند این تنبیه را اعمال بکنه، فقط تو مسائل تربیتی همین، اونم باز در همون حد 3 یا 5 ضربه، اون هم در جهت تربیت، نه قرمز بشه نه سیاه بشه، همون حقی که پدر داره به معلم منتقل میشه. این کلی مسئله که با این دقت گفتم که حتما در حل مسئله مفید باشه.
انشاءالله این بحث حالا تو برنامه دیگه هم میتونیم بیشتر بهش بپردازیم. مسئله فکر کنم باز هم جز سوالاتی هستش که والدین حساب بهش سوال دارن. خب من تلاش کنم که سریعتر سوال رو بپرسم. گفتند که زمان یک غسل صحیح چقدر میتواند باشد؟
ببینید، در غسل باید سر و گردن، طرف راست طرف چپ آب برسه. این که چه زمانی باید طول بکشه تو شرع تعیین نشده، اما علل قاعده نباید دیگه یکی دو دقیقه بیشتر بشه. کل غسل یعنی کل سر و گردن، طرف راست و طرف چپ، یکی دو دقیقه دیگه نباید تجاوز بکنه. حالا بگی نهایت 3 دقیقه، اما بیشتر از اون به نظر وسواسه.
بسیار خوب. در بعضی موارد روزه‌دار میتواند از حد ترخص خارج شود و روزه‌اش را افطار کند و به خانه برگردد. این در چه مواردی است؟ و حد ترخص 1.5 کیلومتر است، از شهر یا 24 کیلومتر بعد خارج شوید.
ببینید این چند جنبه دارد این سوال. یکی این که در چه صورتی ما میتوانیم مسافر بشیم و روزمون رو بخوریم. فتوای مشهور فقها اینه که شخص بدون دلیل هم میتونه خودش را مسافر بکنه و روزش رو بخوره. فتوای مشهور فقه هاست که لازم نیست حتما دلیلی داشته باشه. امروز حس میکنه روزه براش سخته، یا اصلا سخت هم نیست، امروز دوست نداره روزه بگیره، آیا میتواند خودش را مسافر بکنه و در مسافرت روزش رو بخوره؟ مشهور میگن میتونه، که حتی در ماه مبارک رمضان روزه واجب را عمدن مسافرت بکنه و بخوره. حالا در مورد روزه نذر، اونم نذر معین، بعضیا اختلاف کردن که اگر معینا نذر کرده که یک روزی را روزه بگیره، بعضی از فقها میگن عمدن اون روز خودش را مسافر نکنه. اما نسبت به روزه ماه مبارک مشهور فقها میگن عمدن هم بدون دلیل هم میتونه خودش را مسافر بکنه و روزش را افطار بکنه. این از این مسئله. اما چه مقدار باید از شهر خارج بشه؟ حتما باید به قصد مسافت شرعی از وطن خارج بشه. مسافت شرعی یعنی چقدر؟ یعنی 8 فرسخ، که 8 فرسخ میتونه 8 فرسخ امتدادی باشه، یعنی 8 فرسخ سیر بکنه، میتونه 8 فرسخ رفت و برگشت باشه، مثلا 4 فرسخ رفت که با احتساب 4 فرسخ برگشت رو هم بشه 8 فرسخ. حال اگر قصد مسافرت 8 فرسخ را داره، چه 8 فرسخ امتدادی چه 8 فرسخ رفت و برگشت، در این صورت وقتی از حد ترخص خارج شد میتونه بخوره، لازم نیست حتما بگذاره به اون مسافت شرعی برسه. باید قصد مسافت شرعی را داشته باشه، به قصد مسافت شرعی هم خارج بشه. حال اگر به قصد مسافت شرعی از وطن خارج شد، بعد از اینکه از حد ترخص خارج شد میتونه روزش رو بخوره. خب حد ترخص چقدره؟ حد ترخص کیلومتر معین نیست که تو سوال گفتن مثلا 1.5 کیلومتر، نه، حد ترخص یعنی بگونه خارج بشه که دیگه دیوارهای معمولی شهر با چشم عادی دیده نشه، صدای اذانی که بدون بلندگو بر فرضی که از شهر گفته میشه به گوش اون نرسه، همین مقدار از شهر خارج بشه، یا به فتوای بعضی از فقها اون مقدار خارج بشه که دیگه مردم شهر اونجاها دیده نمیشند، محل زندگی مردم نیست، رفت آمد مردم شهر دیگه اونجا نیست، این مقدار اگر خارج بشه میگیم از حد ترخص خارج شده. اگر قصد داره که به اندازه مسافت بره، اونجا میتونه شروع بکنه و روزش رو بخوره.
بسیار خوب. فکرم 1 دقیقه فرصت داریم، بقیه سوالات رو ضمن نسخه‌ای انشاءالله در برنامه روز دوشنبه پاسخ میدیم به شرط حیات. جناب بصیری پور از شیراز: گاهی نظر اساتید در مورد پاسخ به احکام متفاوت است، در این صورت وظیفه ما چیست؟
ببینید هر مقلدی باید نظر مرجع تقلید خودش را به دست بیاره. در به دست آوردن فتوای مرجع تقلید، اگر یک نفر که مورد وثوق مورد اعتماده فتوایی را برای این شخص نقل بکنه و بگه این فتوای مرجع تقلید شماست، برای این شخص حجیت داره. یعنی لازم نیست حتما 2 تا عادل بیان یک فتوایی را بگن و شهادت بدن که این فتوای مرجع تقلید شماست. آقایون میفرمان که نه، یک نفر ثقه، یک نفری که مورد وثوقه، قابل اعتماده، اگر فتوایی را برای ایشون نقل بکنه و بگه این فتوای مرجع تقلید شماست، حجیت داره و کفایت میکنه، مادامی که معارض پیدا نکرده، یعنی مادامی که شخصی خلاف این را نگفته. اگر شخص مورد وثوق دیگری همین مسئله را به گونه دیگر نقل کرد و باز به همین مرجع تقلید استناد داد، گفت نه، فتوای مرجع تقلید شما این نیست، اینه. اگر فتوای مرجع تقلید عوض شده باشه، خب اون آخرین فتوا ملاکه. اما اگر نه، عوض نشده، مختلف نقل میکنن، شخص اول میگه فتوا اینه، شخص دوم میگه نه، فتوا نه، فتوا این نیست، فتوا چیز دیگریه، اگر این دو نفر معارض شدن، در این صورت هیچ کدوم از این دوتا برای این شخص حجیت نداره، شخص باید تلاش بکنه و فتوای مرجعش رو از طریق دیگری به دست بیاره.
بسیار ممنونم از شما.
سلامت باشید.
خب از زمینده به اتفاق جناب استاد ربانی از محضرتون مرخص میشیم تا دوشنبه. خدا نگهدار.